بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام رضوان الله علیه، شهدای والا مقام اسلام مخصوصا شهدای روحانیت، و تقدیم به همه حقدارانمون از علما اساتید بزرگان صلوات اهدا میکنم. خدای متعال را شکر می کنم که توفیق عنایت فرمود به برکت عتب بوسی حضرت عصام بن الحجج صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین، توفیق پیدا کردم که در این مجلس با شکوه نورانی شرکت کنم و از انفاس قدسیه شما، از برکات شما، از انوار قلبی شما استفاده کنم. از صدقه سر شما خدا ما را هم مورد آمرزش و رحمت خودش قرار بده. به نظرم رسید راجب این موضوعی که امروز جامعه اسلامی ما به خصوص نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم شریف این کشور در معرض تهدیدش هستند، چند جمله به اندازه توان خودم و ظرفیت مجلس به عرض شما عزیزان برسیم. خب ما از وقتی که به خصوص شما جوان ها چشم باز کردین، دوران نهضت حضرت امام و انقلاب و اینها بوده، جوان تراخ اخبارش رو شنیدن، ما پیرمرد ها هم خودش را اون حوادث را درک کردیم. این که ما دشمنانی داریم و در صدد هستند که جلو پیشرفت ما را بگیرند، اگر بتونند حرکت ما را کند کنند و به خیال خودشون اگر بتونند به کلی براندازند این نظام را، همه ما چنین برداشتی داریم که در این موقعیت هستیم. اما اینکه دشمن از چه راههایی وارد میشه برای مبارزه با این حرکت عظیم کم نظیر یا بی نظیری که در تاریخ اتفاق افتاده به برکت قیام امام رضوان الله علیه، شاید همه افکارمون یک جور نباشه. بسیاری از مردم اونچرا درک میکنند از فشار دشمن، فشارهای اقتصادی است که در اثر این تحریم ها به جامعه ما وارد میشه. اینا همه درک میکنند که دشمن از این راه میخواد مسئولین کشور را و مردم ایران را به زانو در بیاره و بالاخره باز تسلط خودشون رو پیدا کنه. کسانی اندکی بالاتر غیر از مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی خاصی را هم مورد توجهشون هست که دشمن غیر از فعالیت‌های تحریم‌های اقتصادی که بر ما روا می‌داره، یک فعالیت‌هایی هم در زمینه مسائل سیاسی داره که اهدافی را دنبال می‌کنن، غالباً از راه یک عوامل مستقیمشون یا با چندین واسطه. این هم کسانی که با مسائل سیاسی آشنا هستند درک می کنند و نشانه هاش را می بینند و در صدد هستند که پیشگیری کنند یا مقابله کنند. ولی شاید خطرهای از اینا بالاتر وجود داشته باشه که امروز در این زمان در قیافه شیطان بزرگ تجسم پیدا کرده و لا یک خطری است بسیار دراز مدت از پیش این خطر وجود داشته، هر روز به شکلی ظهور پیدا کرده و به این زودی ها هم این خطر رفع نمیشه و اون خطری است که اهل باطل نسبت به اهل حق داره. مشرکین ملحدین نسبت به مسلمین و موحدین داره. این خطر امروز و دیروزی نیست، مبدأش از اونجاست که قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین. و در طول این چند هزار سالی که درست تاریخش هم نمیدونیم، چند هزار سال گذشته از هبوط حضرت آدم تا به حال، همواره این خطر وجود داشته و به صورت‌های مختلفی متناسب با زمان‌ها، مکان‌ها، شرایط جغرافیایی این خطر به دست عوامل شیطانی یا به تعبیر قرآن قبیل ابلیس، انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونها، ادامه داشته. امروز هم یکی از نوکرای ابلیس که به فرمایش امام اسم شیطان بزرگ هست به دست او داره اجرا میشه و لا چیز تازه ای نیست، حرکتی است بسیار عمیق طولانی مدت و با نقشه های بسیار پیچیده برای اینکه فرزندان حضرت آدم از راه حق منحرف بشن و جهنمی بشن. فبعزتک لأغوینهم اجمعین. این خطر را عموم مردم که سر و کارشون با مسائل مادی و اقتصادی است درک نمی برن. حتی اونایی که ریزبین‌تر هستند و با مسائل سیاسی و بین المللی آشنا هستند اونها هم درست درک نمی کنند. طبعا موضع‌گیری ها هم متناسب با درک خودشونه، هر کسی اون اندازه که خطا را درک می کنه به اندازه توانش می خواهد مقابله کنه، پیشگیری کنه یا بعد از تحققش جبران کنه، در همون حدی است که خطر را احساس می کنه، بیش از این در فکرش نمی گنجه، اقدامی هم انجام نمیده. شاید اقدام دیگران را هم زیادی بدونه. بسیاری هستند هم در داخل کشور در اقشار مختلف و در بیرون کشور ما هم هستند، کسانی که فکر می کنند اگر ما بخواهیم با این خطر اقتصادی که امروز دامنگیر کشورهای اسلامی و بالخصوص دامنگیر جمهوری اسلامی هست مبارزه کنیم، باید با خطر اقتصادی مبارزه کرد و دنبالش بگردیم که راهاش رو پیدا کنیم. البته این خطر وجود داره، همه درک میکنیم، اما این خطر اصیل است یا خود این مقدمه است برای خطر بالاتری؟ اگر اون خطر سوم را باور کردیم، همه خطرهای دیگه مقدمه است برای که اون خطر نهایی معنوی و روحی و الهی پیش بیاد، یعنی کفر، استبداد، الحاد، شیطان پرستی و جامعه انسانی حاکم بشه، شاگردای شیاطین هم بهره خودشون را از استادشون ببره. ما فرض را بر این میگذاریم که این هم یکی از خطرها. امروز ملاحظه میفرمایید که به اعتراف بسیاری از صاحب نظران مربوط در حوزه‌های مختلف، دشمنان اسلام و انقلاب ما از بسیاری از نقشه‌هایی که کشیدن ناامید شدند، هر راهی را زدن به بن‌بست رسیدند. راه‌های مختلفی که از اول انقلاب شروع کردند، فکر کردن تا 6 ماه دیگه فاتحه انقلاب خونده میشه، تا 1 سال دیگه، 2 سال دیگه جنگ تحمیلی، بعد از جنگ و راه های مختلف و الحمدلله همه سرشون به سنگ خورد و هیچ کدوم از اینها تحقق پیدا نکرد. به برکت دعاهای آقای امام زمان، عنایات حضرت رضا صلوات الله علیه و رهبری معظم انقلاب که یکی از بزرگترین نعمتهای الهی برای جامعه اسلامی در این عصر است. راهی که برای خودشون دیدن برای موفقیتشون همون هست که خطر را در جهات فکری، اعتقادی، دینی، فرهنگی، چیزهایی از این مقوله متمرکز کنن. ولی نقشه های اقتصادیشون به جایی نرسید، نقشه های نظامیشون هم که قاطع بودن که اونا با اون تکنولوژی پیشرفتهی که دارن در زمینه مسائل نظامی قطعا ایران به زانو در خواهد اومد و الحمدلله عکسش شد. و امروز سخنرانی فرمانده سپاه شنیدید که با کمال شجاعت، با کمال قدرت و اقتدار گفت اگر کسی قصد سوی نسبت به نظام ما داشته باشید و از خط قرمز ما عبور کنه منتظر نابودیش باشید. ما خودمون را داره همچه قدرتی میبینیم که میتونیم با همه قدرت‌های دنیا مقابله کنیم و آن را نابود کنیم. اما یک خطر هست که اونا هنوز ازش ناامید نشده و اون خطری است که به وسیله دستگاه‌های تبلیغاتیشون سعی میکنن نسل آینده را از این ایمان، از این باورهایی که دارن و در طول این دوران انقلاب به دست امام و یاران امام نهادینه شده، در قلوب مردم جایگزین شده، این را برای نسل آینده از بین ببرن. اونهایی که عمری ازشون گذشته، 30-40 سال این انقلاب را گذروندن، یا به هر حال بهره های 1 دهه 2 دهه از مسائل فرهنگی این کشور درک کردن، اینها را دیگه بهشون امیده نبرن. اینا فعالیتشون را متمرکز کردن روی نسل آینده به صورتهای مختلف. این برنامه هایی که در رسانه های مجازی شبانه روز دائما به وسیله صدها فرستنده تزریق میشه در افکار جوانان ما، اونها را خود جذب میکنن با عواملی که دارن، با کمک هایی که از روانشناسان میگیرن برای اینکه چجور مفاهیمی را، چجور فیلمایی را، چجور اشعاری را و چجور صحنه هایی را برای اونها مجسم کنن تا اونها را جذب کنن و از ارزش های اسلامی دور کنن، با استفاده از تجربیات اونها که به اصطلاح تجربیات علمی است، میخوان نسل آینده را از اسلام و باورهای اسلامی که منشأ همه این برکات است محروم کنن. حالا فرض را بر این میگذاریم که این نظر در کنار نظرهای دیگه اینم یک خطر باشه. بعضی معتقدن این خطر اصلی است، اونا دیگه همه مقدمه است برای این. حالا ما تنزل میکنیم و میگیم خطر اقتصادی سر جاش، خطر سیاسی هم سر جاش، این هم یک خطر فرهنگی است. منحرف کردن جوانان ما از باورها و ارزشهای اسلام، به خصوص اون چه در مکتب اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین مطرح است که امثال سید الشهدا را این مکتب الگو داره و دیگران را جذب میکنه. این مسئله تحریم ها و اینا به این ربطی پیدا نمی کنه. مسائل دیگر سیاسی و ایجاد اختلاف بین مسئولین کشور یا بین ملت های مسلمان یا بین اقشار یک ملت، که اینا همه خطرهای سیاسی است که دنبال می کنن، همه اونها مقدمه است برای اینکه این خطر تحقق پیدا کنه، یعنی اسلام از صحنه زندگی مردم مسلمان برداشته میشه. اگر فرض کردیم این یه خطر جدی است، اگر نگفتیم خطر اصلی است و همه فعالیت ها امروز متمرکز شده به این، لااقل یکی از خطرها هم این هست. بهتر نمونه کاملش همین رسانه های مجازی و امثال اینها، از کتاب ها، از فیلم ها، از چیزهای دیگه ای که به نحوی با فرهنگ مردم و با باورهای مردم سر و کار داریم. این هشدار نسبت به اینکه ما چه خطر عظیمی را پیش رو داریم اگه خودمون مبتلا نشیم، دینمون ضعیف نشه، اعتقاداتمون سست نشه، احکام دین را تعطیل نکنیم، نسبت به نسل آینده قطعا این خطر به نحوی جدی وجود داریم. متاسفانه در داخل کشور هم همونطور که عمال اجانب قبیل شیطان در طول این بیش از 40 سال که از دوران نهضت حضرت امام 55-56 سال میگذنید، در 15 سالش امام در تبعید بوده، پیروزی انقلاب ازش 40 سال میگذنید، وارد سال 41 شد، اگر ما بخوایم از این خطر پیشگیری کنیم، عرض کردم متاسفانه کمابیش آثاری از موفقیت دشمنان در یک اشل بسیار محدودی دیده میشه، گوشه و کنار آثاری از این که این تبلیغات بی اثر صرف نبوده و کسانی تحت تأثیر قرار گرفتن. نه تنها نوجوانهای ما که برای تفریح گاهی با اینترنت کار میکنن، موبایلشون رو میگیرن استفاده میکنن، تا نیمه های شب تماشا میکنن تا خوابشون ببره، غیر از اینها بعضی شخصیت های قابل توجه در درون کشور، در درون اقشار مختلف و حتی گاهی شاید در بعضی از پست های حساس هم این خطر به نحوی اثر کرده باشه. اینه که بیشتر این خطر را برای ما مهمتر جلوه میده که اگه بنا شد در این اشخاص با این سوابق، با این معلومات، با این تجارب تحت تأثیر چنین چیزهایی قرار گرفته باشد، نوجوانهای ما دیگه تکلیفشون معلومه. اون چه به ما مربوط میشه، به این جلسه ما، در بین همه اینها به نظرم میرسه که خوب مطرح بشه و چند جمله درباره صحبت بکنه، اون خطری است که متعلقش، مخاطب اصلیش فرهیختگان کشور است، دانشگاهیان و حوزویان. اگر اونها موفق میشن این دو قشر را که به یک معنا یک قشر است، رشته های تحصیلیشون فرق میکنه، بعضی رشته های علوم دینی است، بعضی هم رشته های سایر علوم است، اگر موفق میشن در این قشر موفقیتی به دست بیارند، اونها دیگه خیالشون راحت میشه و برنامه هاشون را سریعتر و بهتر دنبال میکنند، عیادی هم پیدا میکنند که برای آینده به کمک اونها بشه تابند. یکی از موضوعاتی که شاید بیش از یک دهه باشه در جامعه ما کما بیش به صورتهای مختلفی کمرنگ مطرح میشه، به خصوص در محافل علمی و دانشگاهی، اون موضوع اینه که این آخونده و علما که در رأسشون امام بوده، اینا مرد دین هستن، از رجال دین هستن، اما کشور را رجال علم و رجال سیاست داره میکنن. اینا آخرشون این است که مردم نماز بخونن، روزه بگیرن، عزاداری سید الشهدا بکنن، از این مقولاتی، این مقولات دینیست. بسیار خود مردم هم همینجور فکر میکنن، وقتی صحبت از دین میشه مسجد است و حسینیه و عزاداری و مارمزون، دین ایناست، یعنی اون تئوری که از صدها سال پیشتر در دنیا مطرح بوده که دین از مسائل اصلی زندگی بشر جداست، یک جنبه فرعی داره برای زندگی، همون که تعبیر میکنن سکولاریسم، تفکیک دین از مسائل جدی زندگی. این را روش تمرکز دارن و به صورتهای مختلف حتی در بین امثال ما هم تبلیغ میکنن و کمابیش گوشه و کنار هم موفقیتهایی به دست میاره. شاید شما برخورد کرده باشید، حالا با اینکه جوانم هستی، اما گوشه و کنار فرض کنید در یه روستایی، من میخوام به این مثالی بزنم که یه مصداقی مفروض داشته باشه، خیلی توهینم به کسی نشه. شاید مثلا برخورد کرده باشید در یه روستایی که با یه امام جماعتی صحبت کرده باشید راجع به مسائل سیاسی داخل، مسائل بین المللی، بخواید صحبت کنید بگه آقا این آمال مسائل اهل دنیاست، ما فکر آخرت خودمون باشیم، فکر دین خودمون باشیم، صلوات بفرستید، چه کار دارید با این حرف؟ شاید برخورد کرده باشیم. انشاءالله که از همون روستاهای کوچک تجاوز نکرده باشیم. گاهی به صورت علمی در محافل دانشگاهی و حوزوی مطرح میشی که اصلا دین چه ارتباطی داره به مسائل سیاسی، اقتصادی، مدیریت جامعه. دین آمده برای که مردم با خدا و با آخرت آشنا کنه. با خدا نماز بخون، روزه بگیر، آخرت هم رو بهش. همین هست. دین هیچ وقت نمیگه چجور مثلا فلان صنعتی را شما مدیریت کنید، اکتشاف علمی بکنید، اتم را کشف بکنید، جنگ اتمی را چگونه باید مدیریت کرد و چیزهای از این قبیل. دین که این کارا را داره، اینا مال دنیاست. ما اگه بخوام متدین باشیم باید همین نماز و روزه و بعد شب عزاداری سید الشهدا و شیعه ها، دین همینه. بعد در مسائل به صورت یک مسئله جدی در کلاس های دانشگاه، در مجلاتی که مربوط به فرهیختگان و دانشگاهیان است، گاهی هم شاید مربوط به حوزویان، مطرح میشه که دین اصلا چه ارتباطی داره با این مسئله. حالا امام اتفاقا یه حرکتی را شروع کرد و در یه زمانی بود مشکلاتی در جامعه ما بود و از بس دستگاه پهلوی به مردم ظلم کرده بود، اومد برای مبارزه با دستگاه شاه و دستگاه پهلوی، گفت اسلام را مطرح کرد، بیایید سینه بزنیم پای پرچم اسلام، این دستگاه را ثابت کن. این در واقع یک هنر امام بود این کار کرد، و الا اسلام چکار داره به شاه و به حکومت و این حرفا؟ این شاه رو نمیپسندید، خب بیرونش کنید که دیگه بیارید. این معناش این نیست که این روحانی بیاد سر حکومت و مدیریت و جامعه. ولی حالا شد دیگه، شانس امام بود و بالاخره موفق شد و مردم بهش خیلی علاقمند شدن و بعد گفتن اختیار حکومت دست شما. امام دیگه مدیریت کرد مجلس و خبرگان، قانون اساسی و بعد قانون اساسی و بعد تازه امام در قید حیات بود، تمام مسائل به نحوی زیر نظر امام بود. اگه امام فرمایشی میفرمود کسی جرأت مخالفت نمی کرد. قدرتی بود که امام پیدا کرده بود از لطف خدا، ولی دین چه کار داره به اینا؟ امام یه فقیه بود، فقیه کارش حلال و حرام و واجب و مستحب و نجس و پاکی و یه حرف هاست. رساله هم منیسه الاحوت الاقبار بیناست، اینا کار فقیه. اما قانون اساسی باشه، چه ماده باشه، چگونه باید کشور اداره کرد، قوای سگانه، نمیدونم چی، بینام چه ربطی به دین داره؟ حالا دوران امام گذشت و دوران شب سه دهه هم بعد از وفات امام هم بالاخره دنبالش هنوز بود در شاگردان امام دیگه تمام شد. ما باید برگردیم حساب دین را از مسائل زندگی دنیا جدا کنیم. دین توی مدارس مال علما بزرگان اینها زحمت میکشن، ثواب آخرتی هم داریم. اما مسائل حکومت و مدیریت جامعه و علم و تکنولوژی و پیشرفت صنعت و پیشرفت اقتصاد ربطی به دین نداره. اینا مردان خودش رو داره، باید به اونا مراجعه کرد، کارشون رو انجام بده. بله چون اونا مسلمان هستن، البته به علما هم احترام میذارن، رساله شون هم میگیرن، عمل میکنن در مسائل فردیشون، اما اینا ربطی به هم نداره. شاید شنیده باشید گاهی در بعضی از دانشگاه ها، در بعضی از کلاس ها، بعضی از اساتید، همه را من بعض میگم، یه دونه مصداقم داشته باشه برای صحت عرضبنده کافی است. شاید شنیده باشید استاد سر کلاس رسماً میاد بحث میکنه که آقا این علومی که ما داریم اینا هیچ ربطی به دین نداره، علمیست موضوع خاصی داره، روش خاصی، مردان خاصی اینا کار میکنن، نظریات مختلفی هم هست، یکی این نظر را میپسنده یکی اون، اما این قرآن چی میگه، اسلام چی میگه، اسلام چیکار میکنه داره؟ نه تنها علوم طبیعی، فیزیک و شیمی و زیست شناسی ربطی به دین نداره، بلکه علوم انسانی هم که با رفتار انسان سر و کار داره اونا هم ربطی به دین نداره. نمونه های بیانش روانشناسی و جامعه شناسی است. روانشناسی که از علوم محوری علوم انسانی است، موضوع خاصی داره، روش های خاصی، دانشمندان خاصی داره، اینا هیچ کدومش نه مطالبش تو قرآن آمده، نه اونا کاری با قرآن دارن، علمیست مالکان خودش دومانی. مثل اینکه که علمای دین نمیان درباره اتم میگن چند نوع ما عنصر اصلی داریم، زیر 100 تاست یا فوق 100 تا، دانشمندان فیزیک داری باره بحث میکنن، ربطی هم به دین میگن. ترکیبات شیمیایی چه اصلی داره؟ نه دین کاری به این حرفا داره، نه نفع میکنه، نه اثبات، عالمانی داره مخصوص کار خودش. روانشناس هم همینطوره، یه موضوعی رو معین میکنن، یه عده‌ای دربارش بحث میکنن، نظرها مختلفی هم هست، یکی نفع میکنه یکی اثبات، اما به هر حال به دین ربط داره. یه نمونه دیگرش هم که دیگه از نمونه های برجسته علوم انسانی هست جامعه شناسی است، با رشته های مختلفی که داریم، جمعیت شناسی، مردم شناسی و سایر رشته های خاص جامعه شناسی. این را جدن بحث میکنن، مطرح میکنن، گاهی مقاله مینویسن، سخنرانی میکنن. در مقابلش بچه مسلمان ها اینا هم اولش خود ناراحت میشن، بعد میگن خود راست هم میگن ما چیزی نداریم بگیم، دین چیکار به این کارا داریم. اینه که ما امروز یک مسئله جدی مادر در مسائل فرهنگی داریم که اگه این حل نشه، مسئله مادر، بچه هاش هم ناقص خواهند موند. در هیچ رشته ای با حرف قاطع 100% نمیتونیم عرضه بکنیم، برمیگرده همه به این که آیا اینا ربطی به دین داره یا نداره. شما بگید فلان مسئله ای که فلان روانشناس گفته با قرآن نمیسازه، میگه قرآن چیکار به این کارا داره؟ این مسئله مادر است در حوزه های علمیه، شخصیت های برجسته اینا باید حل کنن، اول خودشون نظر قاطعی اتخاذ کنن، بعدم سعی کنن به دیگران منتشر کنن تا در سطح جامعه جز فرهنگ جامعه بشین. دیگه کسانی جرأت نکنن در این تشکیک کنن که آیا دین با مسائل دنیا و مسائل زندگی با علم و صنعت ارتباطی داره یا نداره. اینی که از کردن تا اینجا برای این بود که بگم این اهمیت این مسئله را خدمت شما عزیزانی که امیدهای آینده این کشور، این انقلاب و انشاءالله از یاران امام زمان هستید. و باید خودتون رو آماده کنید برای ظهور اون حضرت، این مسئله رو بهش بها بدید. علم، این علومی که در دانشگاه ها تدریس میشه، در دنیا ازش استفاده میشه، با دین چه ارتباطی داره؟ بنده سعی میکنم چند تا مطلب و تیتروار عرض بکنم برای جوانهایی که انشاءالله از مفاخر آینده کشور خواهند بود و این راه ها را خواهند پیمود و این ارمغان ها را به جامعه اسلامی و انقلاب اسلامی اهدا خواهند کرد. سه مقوله داریم ما که اینها ممکن است بین علم و دین جهت اشتراکی داشته باشه. اینا بعض میکنم چیزهایی که ممکنه نقطه تلاقی علم و دین باشه. به یک معنا این سه مقوله ارکان هویت انسان است. اینا رو تیتوار عرض میکنم. سه مقوله با داریم که مورد این است که آیا علم و دین با اینا سر و کار دارن یا نه. یکیش آیا مخصوص علم است، یکی مخصوص دین، یا همش مخصوص علم، ربطی به دین نداره. یه مقوله ما داریم این که انسان یه چیزهایی را میفهمد، میشناسد، دانش پیدا می کند، دانا می شود. مقوله علم و معرفت و شناخت، سه تا مفهوم از می کنم به عنوان مترادف، هر کدوم شاید برای بعضی ها آشناتر باشه. این دانش بشر چیه؟ چگونه پیدا میشه؟ تا کجا گسترش پیدا می کنه؟ تکاملش به چی هست؟ این مشخص بشه و وقت ببینیم آیا دین با اینا ارتباطی داره یا نه. دوم یه مقوله دیگری داریم غیر از این شناخت ها هست، اون مقوله دانش بود. این مقوله ارزشی در جوامع مختلفی چیزهایی هستن که مردم اینا را برش ارزش قائلند، دوست می‌دارند، کسی که داشته باشه ستایشش میکنن، مدحش میکنن، نداشته باشه باش مخالفت میکنن، اظهار تنفر میکنن. نه مقوله علوم طبیعی است و نه مقولات علومی است که با روش‌های تجربی بشه اثبات کرد. بعضی چیزاش همه انسان‌ها کم و بیش قبول دارند و این که بسیاریشون پایبند بهش نیستند. همه مردم به نحوی قبول دارن که ظلم چیز بدی است. حالا ظلم چیه؟ چه مقوله است؟ تو آزمایشگاه باید پیدا بشه؟ باید بکارن سبز بشه؟ از عرش باید نازل بشه؟ این از چیه عدالت؟ و ظلم چیه؟ این میگه مفهوم ارزشی است. چیزی نیست که بشه تو آزمایشگاه تجربه کرد ببینیم هست یا نیست، ظلم کدومه، عدل کدومه. یه مثال ساده ای که همه ما باش سر و کار داریم، هر قومی معمولا یه چیزهایی را برای خودشون مقدس میدونن، ارزشمند میدونن، قابل هستن که اینا را حفظ کنن. بسیاری از اقوام کشورهای بزرگ 1 میلیاردی پیدا میشن که به لباس خودشون خیلی اهمیت میده، سعی میکنن لباسشون محبوب، لباس ملی است. در همسایگی ما کشور هند و پاکستان، مردم این سرزمین یه لباس مخصوصی، شلوارهای گوشان، جلیقه، یه لباسی است که مردم اینجا بهش معتقدن. شخصیت‌های بزرگی که در رأس شخصیت‌های عالم قرار می‌گیرند، در مجامع بین‌المللی واقع می‌شد، سعی می‌کنند اینا لباس خودشون رو حفظ کنند. زن‌هاشون هم اون ساری که دور سرشون می‌اندازه، این لباس ملی شده، خیلی براش ارزش داره. یک کشور دیگه هست این لباس پوش ها اهمیتی نداره. این میگه مقوله ارزشه، اینا برای یه چیزی ارزش قائلن، اونا دیگه قائل نیست. سرما و گرماش فرق نمی کنه. یا مثلا چیزای دیگه، زیبایی و غیر زیباییش، ولی این شکل لباس را برایش ارزش قائله. این مفهوم علمی نیست، چیزی نیست بشه در یک علمی با روش علمی یا با روش فلسفی اثبات کرد یا نفی کرد. مردم دوست دارن لباس ملی شونه، اونا علاقه دارن بشه. علاقه داشتن به پایبند بودن به سنت‌های ملی ناسیونالیستی، این یه ارزشه. این یه مقوله است غیر از مقوله علم و معرفت و دانایی. اونو میگیم مقوله دانش، اینو مقوله ارزش. خب هر کدوم از اینها هم رشته هایی داره که در جاهای مختلف بحث میشه ازش. لااقل همین لباس ها، آداب، سنت ها در بخش مردم شناسی، جامعه شناسی مطرح میشه که هر مردمی چه لباسی دارن، به چه چیزهایی معتقدن، از کی این لباس پیدا شده، چجور بحث هایی سر مردم شناسی مطرح میشه. یعنی این علمی نیست واقعا، چیزی نیست اثبات کنند که این درست است یا غلط. کسایی میگن زشت است یا زیبا، خوب است یا بد، اما درست است یا غلط در مفاهیم ارزشی تعبیر صحیحی نیست. در مقولات علمی چرا؟ میگن یه نظریه علمی درست است یا غلط، نمیگن فلان نظریه علمی زیباست یا زشته. در مقولات ارزشی مفاهیم رایجش زشت و زیبا، خوب و بده، اما در مقوله دانش و معرفت درستی و نادرستی، صحت و فساد، صحیح هست یا غلط، اونها شاخصشه. خب بعد از اینکه علمی را با یک موضوعی تعریف کردن، حالا در علوم انسانی باشه یا علوم تجربی یا علوم ریاضی یا علوم دینی، موضوعی براش معین شدن، میخوان در اون باره تحقیق کنن. بعد از تعیین موضوع و تعریف اون موضوع، نوبت میرسه به این که این علم را ما چگونه باید تحقیق کنیم، روش تحقیق در این علم چی هست. خود روش شناسی علوم امروز یک علم است. متدولوژی امروز یکی از علوم پیشرفته دنیاست. کسانی میرن دکترا میگیرن در رشته متدولوژی، که هر علمی را، هر مسئله را چگونه باید تحقیق کرد، روش تحقیق چی. خودش یکی از رشته های علوم انسانی. به هر حال برای تحقیق در هر علمی از هر رشته‌ای باشه، باید بدونیم ما با چه روشی باید تحقیق کنیم تا به نتیجه درست برسیم. از اون جهتی که معرفت است، متعلقش ممکنه ارزش باشه. شناختن ارزش های مردم از قبیل تاریخه. نمیخواد بگیم درسته یا نادرست، بگیم مردم تاریخ فلان جا تاریخشون این بود، از کی پیدا شد، علم تاریخه. متعلقش یه امر علمی نیست، یه امر عینی انسانی است در طول زمان خاص. یه نکته دیگه ای که در هر علمی باید در نظر داشت اینه که هدف از این چیه. ما این علم را دنبال میکنیم که چطور بشه. خب در اقتصاد مثلا اگر بگن هدف چیه، برای اینکه ما یاد بگیریم که چیکار باید بکنیم، سرمایه‌مون زیاد بشه، رفاه مردم بیشتر بشه، درآمدشون بیشتر بشه، کمتر ضرر کنن، الی آخر. نفع مادی، پولی، مالی از یک علم منظوره، علم اقتصاد اینجور. روانشناسی چیه؟ سلامتی روان، حالا من تعریفی سلامتیش به چیه؟ و چگونه من؟ هدف این است که آدم به سلامتی برسه. سایر شام همینطوره یه هدفی براش تعیین میکنن، ما این کار که تعقیم کنیم به این نتیجه میخوام برسیم. اگر در دین هم علمی وجود داشته باشن، حتما روشی داره برای تحقیقش. باید بگیم این روش رو دنبال کنیم که چی بشه. تقریبا همه علومی که ما در میان انسانها عمومیت داره، یعنی خاص به یک کشوری، یک نژادی، یک قوم خاصی نیست، همه اینها نهایتا یه سلسله منافعی را دنبال میکنن که ازش مردم لذت ببرن، خوششون میاد. درسته که میرن تجارت میکنن، راههای کسب و کار رو یاد میگیرن برای اینکه درآمد بیشتری، و درآمد میخوان چیکار کنن؟ میخوان نیازاشون رو برطرف کنن، در راهی به کار بگیرن نوپل را که لذت بیشتری ببرن، زندگی شادتری مرفه‌تری داشته. تا کی؟ تا دم مرگ دیگه. یکی از مقدسترین این علومی که در همه ملت‌ها مورد احترامه، علم پزشکی است. همه مردم احتیاج دارند به پزشک. پزشک میره سالها درس میخونه، زحمت میکشه، بعد تخصص میبینه، رشته‌های تخصصی، تحقیقات پزشکی، تا یک پزشک برجسته میشه که مردم بهش اطمینان میکنند و خوب بلده بیمارها رو معالجه کنه. خب نتیجه چی میشه؟ یعنی مریض ها سالم میشه. بعد سالم شدن چطور میشه؟ 10 سال دیگه بیشتر زندگی میکنن، راحت تر. بعدش چی؟ تا که؟ تا دم مرگ دیگه. بالاخره همه انسان ها میمیرن، هیچ پزشکی نمیتونه به کلی مرگ رو برداره. حد اکثر یه چند سالی بر عمر افراد افسوده میشه. پس نتیجهش باز منفعتی است که عائد انسان میشه قبل از مرگش. سایر علوم هم شما بررسی کنید، نهایتا به همین چیزها میرسید: راحتی، آسایش، اقناع خواسته های انسانی. اینا اینجوره برد. اما یه جور علم هایی هست که اونایی که دارن و دنبال میکنن میگن نتیجه این علم فقط تا دم مرگ نیست، اصلا این مقدمه از همه اینا. نتیجه اصلی از بعد از مرگ شروع میشه. تا کی ادامه داره؟ تا بی نهایت. خالدین فیها ابدا. میگن ما یه جور علمی داریم، اینجور فایده ها رو داریم. علمای دیگه هر چه فایده زیاد باشه آخرش شد دم مرگه، بعد تموم میشه، پروندهش بسته میشه. اما این وقتی تازه انسان مرد، اینا معتقدن. انشالله ما هم چنین اعتقادی داشته باشیم و در عملمون هم خودشو نشون بدیم که باور داشته باشیم که این زندگی 70-80 ساله، 100 ساله، پیرم 1000 ساله، یک دوران جنینی است. ما یک دوران جنینی 9 ماهه داشتیم در شکم مادر که طبق قوانین طبیعی انجام می‌گرفت. بعد اینکه متولد شدیم در این عالم، زمین فراهم میشه تا اونجایی که خود ما انتخاب کنیم راه زندگیمون را و ارزش‌هایی را مد نظر قرار بدیم، به باورهایی برسیم که معتقدیم باورمان این است که این ارزش‌ها مبدأ ظهور اصلیش بعد از مرگ است تا بی نهایت. یعنی هیچ تمام شدنی نیست. به زبان عوامانمون تا خدا خداست این ارزش ها باقی است، این منافعش باقی است. میگیم این مربوط به دین است، هیچ علم دیگری این خاصیت نداره. پس ما اولا باید ببینیم که دین از چه مقوله است، دانش است یا ارزش است یا صرف یک قراردادهای اعتباری است. کسانی خوششون میومده با هم اینجورا قرارداد بگن، میگن این اینجور، این رئیسه، اون مرعوسه، این چند ستاره داره. از این محیط هم که خارج شدن هیچ کدوم تو حمام دیگه هم دیگه را نمیشناسن، این شرجیش هم فرق نمیکنه. قراردادهای اعتباری است. دین کدومشه؟ حقیقتی را در مطرح میکنه که باید اون را شناخت، بعد باور کرد، ارزش هایی را مطرح میکنه که باید بهش دل بست، و اگر اون باورها را داشتیم و اون ارزش ها به دنبالش رفتارمون بر اساس اون باورها و ارزش ها شکل گرفت، سعادت بی نهایت واقعا خواهیم داشت و بر اونها مترتب میشه، اثر طبیعیشه. جزاء بما کانوا یعملون. این چه مقوله ای این دین؟ پس اول نوع مقوله شما این دین. بعد اگر فهمیدیم واقعا علمی است، باید آموخت و منافعی داره که قابل اکتسابه، جا داره که آدم دل بهش ببنده، دنبالش بره، بی نهایت چیزی شوخی نیست، با هیچی قابل مقایسه نیست، اون وقت نوبت میرسه به این که کدام بخشی از این علم را انتخاب کنیم، با چه روشی تحقیق کنیم. اگه در این جاها ضعف نشون بدیم، غفلت بکنیم، صرف تقلید اکتفا کنیم، شاید روزی پشیمان بشیم. نفهمیم که دین واقعا یک واقعیتی بود یا قراردادهایی بود، قراردادهای اعتباری مثل پرچم سرخ و سبز و سفید که قومی برای خودشون انتخاب کردن. غیر از اون محیطی که اون پرچم ها اعتبار میکنه چیزی گیره کسی نمیاد. عادات و رسومی هیچ محصولی نداره، خودشون خوششون میاد. آیا از یک سلسله اعتبارات بی محتواست یا حقایقیست؟ اینا را باید شناخت اول، اشتباه نکنیم ما با ضدش با منافیش، بفهمیم اون حقیقت چیه. این در مقوله شناخت. بعد همین شناخت ها ما را به این سلسله ارزش ها میرساند، میرسونه که یک کارهای زشت است، یک کارهای زیباست، یک کارهای خوبه، یک کارهای بد. اما نه کار بد و خیبی که فقط از قبیل قراردادهای اجتماعی است، بد و خوبهاییست که از همون حقایق سرچشمه بگیره. عمل کردن به اونها هم منافعی دارد، یعنی نتایج مطلوب حقیقی که عائد انسان میشه، اما نه از اون قبیل منافعی که حد اکثر تا دم گور همراه آدمه، بلکه ثمرات واقعیش بعد از این عالم ظاهر میشه، اونا نتایج مقدماتی و فرعی و جانبیشه. اصل هدف ها در عالم ابدی ظهور پیدا میکنه. اگه چنین چیزی باشه، این علم را و این شناخت را و این معرفت را با کدوم معرفت‌های بشری میشه مقایسه کرد؟ همه ما الحمدلله به این معتقدیم که حقایقی هست. اول دین از خداشناسی شروع میشه. خدا حقیقتی است فوق حقایق. هر چیز دیگری که بهره از حقیقت داشته باشه اون بهره را از عنایت الهی دریافت کرده، آریه ایست در دست او، اصلش مال خداست. حقیقتی است که با هیچ حقیقت دیگری قابل مقایسه نیست. عمل کردن بدین هم مصالحی دارند، اما نه اون مصالح محدودی که 20 سال 30 سال رفیق آدم هست بعد سر گور از آدم جدا میشه. نه، منافعی است که تا بی نهایت ادامه داره. روش تحقیقش همه شما کمامیش میدونید در بین مکاتب معرفت شناسی که امروز در عالم وجود داره، متوسطینشون بعضی ها اصلا معتقدن ما علم حقیقی به هیچ چیز نداریم. آگنوستیست ها، شکاکان سابق، یا اصلا بشر علم حقیقی نمیتونه پیدا بده. خب اینا هیچ. دیگران معتقد هستند که شناخت هایی که ما پیدا میکنیم همه اینا برمیگرده نهایتا به ادراکات حسی و تجربه های حسی. لذت میبریم، یعنی دهنمون شیرین میشه، بوی خوشی میشنیم، لامسمان چیز نرم مطلوبی را لمس میکنیم، اون راست دیگیم. سایر چیزها هم وسائطی هستند که ما را نهایتا به همین چیزها میرسونند. این یک گرایش است. در روش تحقیق در علوم هم به این نتیجه میرسد که بهترین روش اونه که از راه تجربه حسی اعمال بشه و نتایجش محسوس باشه، بشه دید، لمس کرد، تا بفهمیم درست یا نادرست. درست اونیه که اونی که مندل ما میخواد بهش برسه. پس موضوع علم در نظر اینا عبارت است از چیزهایی که قابل درک حسی باشه. سایر چیزها علم حقیقی بهش تعلق نمیگیره. علم حقیقی مال اینجاست. این گرایش پوزیتیویستی است که بسیاری از مکاتب معرفت شناسی امروز عالم به نحوی از این گرایش متاثرند. آخرش میگن خب اینا که چیز اعتقادهای شخصی است، اهمیتی نداره. سلیقه ها فرق میکنه. هر که دوست داشته باشه، یکی دوست داره توحید، یکی تسلیس، هر دوش خوبه، هر که دوست داشته. یعنی واقعیتی نداره، بسیم داره شما چی میپسندید. این گرایشی که امروز در عالم بسیار طرفداران جدی پیدا کرده، حتی در بین متدینین و ادیان الهی گرایش پلورالیسم، میگن حقیقت نهایی یک چیزه اما راه ها مختلفه. شما از راه اسلام برید، اگر عمل کنید به اون حقیقت میرسید. با مسیحیت هم به همون حقیقت میرسید. زردشتی هم باشید به همون حقیقت میرسید. میگن همه این راه ها به یک معنا راه صحیح است. مجموع اینها و هر یک از اینها قابل استفاده است و قابل پیروی است. ما باید بدونیم واقعا اینجوری است. مسائل دینی چیزای سلیقه‌ای است. هر کسی هرچه خوشش بیاد انتخاب کنه. یکی مثلا رنگ صورتی رو دوست داره، یکی رنگ سبز دوست داره. به این نمیشه بگن چرا سبز دوست داره، اون خوش داره. و اون یکی میگه رنگ صورتی دوست داری، اون چرا؟ اون چرا نداره، اون خوش داره. بین پرانتز، امروز یک فرهنگ جهانی الهادی در تمام کشورهای دنیا ترویج میشه با اینه که اصل اینه که آدم چی خوشش میاد. بچه هم که تربیت میکنی وقتی گفت خوشم میاد دیگه حرف نداری، دخالت نکنی، حرف رو خوشش میاد بزنی. اصول تربیتی که امروز برای تربیت کودکان خیلی رواج داره حتی در کشورهای اسلامی، بچه رو باید آزاد بذاری هرچی دلش بخواد. و چرا همچی میکنیم؟ او دوست داره. زبون شد دیگه. حرفه میشه زن. او دوست داره بکن. یه خود بالاتر میاد از بچه ها نوجوان بهش میگن آقا چرا فرانجا رفتی فران کار کرد؟ من دوست داشتم. چرا این فیلم رفت اون سینما رفتی؟ من دوست داشتم. من خود دوست داشتم. یعنی انسان فقط دنبال یه چیزاییست که خوشش بیاد و اینا مختلفه. گاهی ضد همه هست. ولی بالاخره همینه. ما با آفریده شدیم میکنیم یه چیز خوشمون بیاد دنبال کنیم تا بهش برسیم. میگن دین هم یه همچی چیزیست. یه سلیقه ایست. یکی دوست داره مسلمان بشه. یکی دوست داره زردشتی بشه. اون راه خودش رو بره اونم راه خودش. یه وقت میگن در مقام تعامل اجتماعی نسبت به دیگران مدارا داشته باشید. سعی کنید جهات وحدت رو لحاظ کنید. اون مسئله دیگریست. اما اصل این که حقیقت چیه؟ کدوم درسته کدوم حالا؟ همش خوب. این مسائل را ما باید برای خودمون اولا و بیشتر برای نسل آیندهمون حل کنیم. حل قانع کننده منطقی. بسیاری از صاحبان ادیان، حالا من نمیگم کدام دین کدام کشور، وقتی ازشون بپرسی آقا شما چرا این دین را پذیرفتیم؟ اون پدر مادرمون اینجور بودن، ما هم عادت کردیم. اون یکی رفت کلیسا، اون رفت مسجد، اون رفت فرانجا، ما هم اینجوری بودیم. دیگه کسی که درد عامل تربیتی هست و خانوادگی و این هم نتیجه شدیم. اما همه ادیان اینجورن، اسلام هم همینو میگه. یعنی شما همون محیط خانتون هرچی ایجاب کرد، یا محیط مدرسه یا محیط شهرتون، همون رو بپذیرید. یا اسلام های مخالفه. میگه وقتی بهشون میگن که این بت‌هایی که میپرستید برای چی؟ میگن انا وجدنا آبانا علی امتن و انا علی آثارهم مقتدون. پدران ما اینجور بکردن ما. راه همینه؟ با دین اینجوری باید معامله کرد؟ چون محیط ما اینا اقتضا کرده، خانواده ما، شرایط محیط، مدرسه، کشورمون اینا ایجاب کرده، با همین قانع باشیم؟ یا نه مطلب بالاتر از اینه. باید یک حجت قاطعی داشته باشیم که مطمئن باشیم هیچ وقت تغییر نمی کنه و به اون حقیقت واقعی و نفس الامری ما رسیدیم. اگر اینجوره باید بیریم در چه مسائلی باید اینجور تحقیق کنیم. خب همه ما کمامیش با این تقسیم دین به سه بخش اعتقادات و اخلاق و ارزش‌ها و احکام عملی آشنا هستیم. وقتی میگیم در دین باید تحقیق کرد، یعنی در این سه بخش. بخش مادر کدومه؟ عقاید است، باورهاست. اونجا رو از اول ریشه اونه. مثل کلمت طیبه که شجرت طیبت اصلها ثابت. اصل را باید اول حفظ کرد، ثبات داشته باشی. اگه اصل متزلزل باشه میشه شجرت خبیثت اجتفت من فوق الارض ما لها من قرار. امروز این طرف فرده ایرانه و امروز ملاحظه می فرمایید نسل امروز ما یک امتیازی بر نسل های گذشته داره که بچه های کوچولو از همون دوران طفولگی ازشون می خواد هر چیز را با دلیلش بشناسن. یک لطف الهیست، یک رشد عمومیست که در انسان ها پیدا شدیم. ما باید به این فطرت الهی پاسخ بدیم. اول در عقاید باید کار بکنیم و عقاید صحیح با ادله متقنی که قابل تشکیک نباشه هم خودمون باور کنیم، هم زمینه باور را برای دیگران فراهم کنیم. بعدش ارزش هایی که از این عقاید می روید اونها شاخه های این درخت هستن. اگر این شاخه ها هم خشک بشن، مورد تعرض قرار بگیرن، رشد کافی نکنن، باز هم این درخت میوهی نخواهد داد. بعدش نوبت میرسه به برگ و بار این درخت و میوه های شیرین و نتایجی که از اون میوه ها گرفته میشید، که معتقدیم اون نتایجش و همراه اون ریشه ها تا ابدیت ادامه خواهد داشت. ما امروز مسئولیتمون در مقابل نسل آینده، خود ما هم کما بیش هم اینجوریم، اما بیشتر خطر برای نسل آینده است که هم عقایدشون در معرض خطر است با این تشکیکاتی که دائما از راه رسانه‌های مجازی تزریق میشه، کتابایی که نوشته میشه علاوه بر اون مطالبی که گاهی متاسفانه در کلاس‌های دانشگاه هم مطرح میشه. این اول، این ریشه است، اصلها ثابت، اصول ایناست. بعد ارزش‌هایی که از اینا برمی‌خیزه، اینا نسبتش با رفتارها و ارزش‌ها یکسان نیست. اعتقاد به خدای واحد با ظلم و عدالت نسبتش مساوی نیست. با مهربانی و صمیمیت نسبت به بندگان خدا نسبتش مساوی نیست. خدا پرستی با اینکه یک مردمی را به خاطر منافع مادی چند روزه هزاران نفرشون را با اتم منفجر کنن، نابود کنن، نمی سازه. اون ارزش های متناسب با همین ریشه ها داره. بعد باید این ارزش ها را بشناسیم، بعد برنامه اجرای عملیش را هم در زندگی فردی و هم در زندگی اجتماعی. مثل که خیلی معطلتون کردم، خواستم تذکری بدن برای جوانهایی که امیدهای آینده ما هستن، روح تحقیق، انگیزه تحقیق در دلهاشون موج میزنه، دلشون میخواد حقایق رو بهتر درک کنن، باورهای از اونها رو بشناسن، رفتارشون رو بر اساس اونها تنظیم کنن و بالاتر و احساس مسئولیت نسبت به انسانهای دیگه میکنن. یعنی فقط فکر شخص خودشون نیستن، همونطور که دلش میسوزه برای اینکه خودش به عذاب ابدی مبتلا بشه، دلش میسوزه یه انسان دیگری هم بوده، او هم انسان است، او هم مثل من خواسته هایی داره، خوشی و ناخوشی داره، عذاب و ثوابی داره، مخصوصا که تکالیف الهی هم پشتوانه اوناست که کلکم رائن و کلکم مسئولون عن رعیته. این یکی از ارزش های اسلامی است که ما همونطوری که فکر منفعت خودمون هستیم، باید فکر منفعت دیگران باشیم. یعنی تکلیف داریم به هدایت دیگران و کمک کردن به دیگران تا اونها هم به سعادتشون برسن. عرایزم و من همینجا خاتمه میدم. پروردگارا تو رو به حق عزیزانت و حق همه دوستان قسم میدیم، همه ما را به وظایفمون بهتر آشنا بفرما و در انجامش موفق بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.